مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام.
بفرمایید خانم.
دکتر، من 2 سال ازدواج کردم و یه خیانتی از همسرم متوجه شدم. اینکه حال روحی خوبی هم ندارم، یه بچه هم دارم.
ببخشید، هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون 30 سالشونه.
چه مدتی قبل از ازدواج هم دیگر رو میشناختی؟
6 سال. بله.
و تو اون مدت رابطه تون با هم خوب بود؟
خیلی.
اوکی. به من بگید فرزندتون چند وقتشه؟
1 سالشه.
شما تا ازدواج کردید هم 2-3 ماه بعدش هم حامله شدید؟
بله.
شما کار میکنید یا کار نمیکنید؟
نه، خانه‌دار هستم.
ایشون شغل و کارشون چیه؟
والا مشکل اصلیش اینه که چند تا شغل با پدرشون عوض کردن و الان توی اوضاع شدید ورشکسته ای هستن. یعنی الان شغل خاصی ندارن، یه کار جدیدی گرفتن در پی این کاری که هنوز هم تصویب نشده. خیلی بدهکاری دارن و خیلی شرایط سنگینی دارن.
خب به من بفرمایید از کجا مطمئنی در مورد خیانت و خیانت در حدی که شما دین چه بوده؟
بله، یه خانمی با من تماس گرفتن و من یعنی با اون خانمی که رابطه داشتم من با ایشون صحبت کردم.
اونا چی به شما گفتن؟
گفتن که من 3-4 ماه همسرشون رو میشناسم و من فکر میکردم که ایشون طلاق گرفته. به من علکی گفته بودن جدا شدن، ولی چند تا دروغی ازشون دیدم که فهمیدم ایشون کلن آدم دروغگویه. خواستم به خودتون صحبت کنم.
خب اون وقت وقتی که شما با همسرتون رو در میون گذاشتی؟
بله، حتی عکس خودشون هم با همسرم برام فرستادن. میخوانو سلام بهشون گفتم اینو میدونم. من اولیشون از خونه بیرون کردم، بعد به بهانه بچه گفتم که بچه بیقراری میکنه برگرد. اما الان 23 هفته از این موضوع نیست داره و ایشون حرفی با من نزدن. روی خودشون یعنی رفتار عادی تو خونه انجام میدن. من فقط میخوام برای اولین بار بهشون فرصت بدم. خب چون من این سری کم و کاستی هایی حالا براشون گذاشتم، فقط من سوال هستیم که الان رفتن
نه نصب کنید. شما چرا فکر بگوید این کم و کاستی هایی که گذاشتی چی بوده؟
بالا این مشکل مالی داشتن، همه تخصیبش میکردم، گفتم تو دوباره با رفتی بیچاه پدره دوباره به دهکاری، چرا شغلی که بسی ادامه میدادی عوض کردی؟ همه سه کورت میزدم، تنه میزدم، اشتباهاتی داشتن.
خب البته اونا بد بوده، خیلی هم بد بوده، اونم تو شرایطی که کسی افتاده آدم بازم بزنتش، ولی هیچ دلیلی برای خیانت نیست. خب نه، ایشون آیا قبول کرد که رابطه ای با این آدم داشته یا نه؟
حالا اصلا قبول کرد ولی هیچی دیگه به روش نمیاره، یعنی فقط فهمید که من فهمیدم، اصلا این فاکنه که دوست خودش نشون نمیده.
خب ببینید عزیز، شما اولا چاره ای ندارید با هم حرف بزنید، چون سکوتتون در ذهنتون یه دنیایی رو میسازه که نیست، و اون معمولا یه دنیای بدش ویرانگر، خوبش آدم بعدا از دست خودش به خاطر جهان خیالی که ساخته پشیمون میشه و ناراحت میشه. باید برید با حضور یه، اگر موافقت کنن ایشون که امیدوارم چنین کنن، با حضور یه روانشناس که اگر خانمم باشه بهتره، دو تایی برید که دو ساعتی صحبت کنید، ایشون نه اینکه وارد جزئیات بشن، بپذیرن اشتباهشون رو و یه مقداری کمک بگیرن که اون آدم قبلی نباشن که اون اشتباه رو تکرار نکنن، و الان بخشیدن در این زمینه هیچ معنایی نداره برای که این کار به گونه دیگری ادامه
پیدا کنه. من امروز بهشون گفتم که میای با هم بریم روانشناس، خوب آره میام، یه ده روز دیگه، و من وقت گرفتم، ولی روانشناس برای یک ماه دیگه تقریبا به من وقت داده، این خانوم هم هست اتفاقا. فقط شما به من یه لطف کنید بگید من تا زمانی که میرم روانشناس چه رفتاری باید با شوهرم داشته باشم؟ نمیدونم اخم کنم، بخندم، اصلا
نه آخه نه، خودتون باشید عزیزم، آنچه که اتفاق افتاده بده، بنابراین دلیل نداره اخم کنید، چون وقتی آدم حرفی نمیزنه اخ برای چی بکنه؟ قرار نمیست بخندید وقتی خندتون نمیاد، بنابراین. ولی به نظر من تا اون زمان حالا وقت رو گرفتید، اون میتونه کمک کنه. ولی ببینید، او باید یک قبول کنه که اتفاقی افتاده، نه اینکه حاشا کنه. دوم قبول کنه اشتباه کرده، و بدون که وارد جزئیات بشه و بدون که شما رو مسئول و مقصر بدونه، چون شما نیستید، قبول کنه که حاضر تغییر کنه و تغییر میکنه و کمک میگیره که نگاهش رو به این موضوع عوض کنه. بعد دیگه برمیگرده به شما که تا چند روزه ایشون رو باور کنید و قبول کنید. معمولا علامت خوبی نیست عزیز، یعنی من نمیدونم تو اون 6 سالی که با هم بودید فکر میکنید اتفاقاتی از این قبیل هیچ وقت افتاده؟
اصلا دکتر، اتفاقا برای همین میخوام برفتم اون یک بار، چون من تو دوران دوستیم بوده که شیطنت داشتم، ولی ایشون واقعا، نمیخوام تعریف کنم، ولی واقعا اصلا چشپاس نه اهل خیانه واقعا نبوده، من بودم که ایشون نبوده.
خب ایشون چرا به نظر شما این کاری کرده؟ چرا این دفعه این کاری کرد؟ به خاطر اینکه شما کوچکش کردی؟
خودش به دوستمون گفته که توی جمع ها من رو از وقت تحصیل میکنه، یه مقدار رابطه جنسی من رو پس میزنه، قرب من میزنه، تو خونه محیط شادی برام فراهم نمیکنه. این حرفایی
که خب این حرفایی که خب مهمه عزیزم، ولی گفتم نه به این که منجر به خیانت بشه، ولی این وضعیت هست. شما اون خانمی که دیدید چند ساله بود؟
من عکسشون رو دیدم، حضورا ندیدمشون، همسن خودم فکر میکنم.
از کجا با هم آشنا شدن میدونی؟
من از این خانم پرسیدم که کجا آشنا شدی، گفت توی مهمونی، ولی شوهرم به دوستمون گفته که من توی خیابون سوارش کردم. دیگه نمیدونم این خانم راست میگه شوهر من.
خب اگر به هر حال، و بعدم چه مدتی بوده با هم دوست بودن؟ 3-4 ماهه؟ چه مدتی؟
این خانم گفته 3-4 ماه، ولی شوهر من میگه نه، در حدی 2 هفته، مدت کوتاهی بوده.
ولی این حرفا رو به دوستتون زدی یا خودتون زد؟
به دوست آقاش زده.
خب اون آقا اومد به شما اینا رو از جانب او اطلاع داد یا اینکه
به خانومش گفت؟ به خانومش به من گفته. بله.
برحال عزیز، این انتخاب شماست و معمولا علامت خوبی نیست، مگر اینکه ایشون کمک بگیرن، شما هم حاضر باشید یه مقداری واقع بینانه به موضوع نگاه کنید، امیدوارم از عهده حلش بر بیایید. حالا پرسش مشخصتون از من چی عزیز؟
همین که میخواستم بدونم که چه رفتاری باید بکنم. واقعا گیج شدم.
نه الان که نه برام گیجی داره اصلا. اصلا. نه بذار به شما بگم، برن هم گیجی داره، گیجی نداره، شک داره، سوء ظن داره و این همچنان برای مدتی هم میمونه و ایشون باید دو مرتبه اعتماد و اطمینان شما رو جلب کنه با راستگوییش، با آشکار بودن همه رفتارش، همه ارتباطاتش، که به تدریج خاطر شما آسوده بشه، با این تجربیات تازه اون گذشته رو خاک کنی. ولی باز اگر یه جایی علامت کوچکی بیاد، دو مرتبه همه اون مرده ها زنده میشن و همه اون مسائل میاد. ولی خب به هر حال اگر بتونه کمک کنه، بعدم شما با توجه به سابقه 6 ساله‌ای که با هم داشتی تو به نظرتون اون موقع کاری نکرده، خب این بار شما هم بهتر است یه جوری باش کنار بیاد ببینید چه میشه. بعدم یه فرزند کوچک دارید، خب همه اونا با توجه به شرایطتون در ایران مطرحه. حالا اوضاع مالی و اقتصادیش رو فکر میکنید به چه صورتی خواهد شد؟
الان
اقتصاد
الان
که
فشار
رو
به بدهکاری و خیلی اوضاعی داغونی داره دوستان. من یه چیزی راجع به پدرش و برادرش بهتون بگم، تو فکر میکنم مهم باشه این موضوع. دوستان پدرشون آدمیه که هنوز با این سنشون دختر بازی میکنن و پسراشون اطلاع دارن از این دختر پدر، یعنی باشون رفت آمد میکنن. ولی از زمان دوستی این موضوع من میدونستم، برادر کوچیکه ایشون هم همین، یعنی خانوم بازه، کلن پایدان به دوست دختری چیزی نیست. ولی واقعا شوهر من، نه که خودم رو بول بزنم، واقعا میگم اصلا اهل این برنامه ها نبوده. میشه که الان پدرش الگوی ایشون شده باشه؟
نه مسئله الگو نیست. نه ببینید عزیز، معمولا این چیزا به دو عامل اصلی ارتباط داره. یکی برخی از اوقات یه گرفتاری و اختلال روانیه. مثلا فرض کنید آدمای دو قطبی بیشتر ممکنه این کارو بکنن، آدمایی که هم افسردگی دارن هم شیدایی، آدمایی که اصلا یادتش شیدایی همراه با خودخواهی رو دارن. دومی که خب وقتی توی محیط و جامعه یه مقدار رابطه یا تو خانواده رواج داره، بچه‌ها اینقدر بد اون رو نمی‌بینن، برای که وقتی که پدرشون که به هر حال در یه دورانی یا همچنان براشون مهمه یه سری کاری میکنه، اونا هم فکر میکنن خیلی این کار بد نیست چون پدرشون میکنه. نه الگو مدل نخواهد بود، مسئله الگو مدل مشکل شما نیست، مسئله این که همسر شما چند اندازه به این موضوع این گونه نگاه میکنه. بعد
واقعا هم
بگو عزیز.
نه
بگو عزیز.
همسر من واقعا این دو شخصیتی نداره که بگم که زن بازه یا این شخصیت اصلا پیش نیست. و یکی هم بگم که قبلا هم میگم که دوران دوستی ما همسر من اعتیاد داشته دوستو و ترک کرد، من بعد از ترک ایشون باشون ازدواج کردم، ولی مطمئنم که الان اعتیادی نداره.
اعتیاد به چی داشت رو موقع؟
کوکائین مصرف میکرد.
نه اونجا ما مشکل داریم. ببین اینجا همون علایم یه مقدار بیماری ها و اختلالات روانیه دیگه. کوکائین نه، اونا سخت و سنگین عزیز. حالا من سوالم از شما این نبود که اوضاعتون الان چطوره. فکر بکنید 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه ایشون چه وضعیتی داره، چی کار میخواد بکنه؟
از نظر خیانت مطمئنم هرگز این کار رو
نه از نظر اقتصادی و مالی حرف رو میده.
اونا خانوادهشون دوست رو پیگن که از این شغل، از این شغل به اون شغل همه که عوض میکنن. بعد تو فکرشون شغلایی میخوان که درآمدهای میلیاردی داشته باشن، به مبالغ کم راضی نیستن چون قبلا پولدار بودن و الان زمین خوردن. اینجوریه شخصیتشون.
خب نه من سوالم اینه که شما فکر کنین 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه همسرتون اولا همچنان با پدر و خانوادهش یا جدا کار میکنه؟
نه با بچه‌ش پدرشینم، خیلی هم
وابسته. خب آخه اونا میخوان چی کار بکنن در حدی که شما میدونی؟
اونا یه کارخونه الان گرفتن، با اینکه هیچی پول نداشتن، در هر حال یه کارخونه که در حال کاره، بدهی با اینکه زیاد داشتن یه مقدارم پول قرض کردن، در هر حال کارخونه رو خریدن، ولی خب بدهی ها روشون زیاده. حالا تا کارخونه رواج بگیره اینا خدا میدونه دنبالی وام میلیاردی هم که دولت بهشون بده، اینا یه چیزایی که تو من که خانم من میدونم اصلا هم نشدنی و سنگینه، دنبال اینجور کارا هستن.
خب من نگران اوضاع اقتصادیتون بیشتر هستم عزیز، برای که اونه که سبب میشه اونم به بیراهه بره، یعنی اونجا مشکل داریم. به هر حال شما دختر ساده خوبی هستی، ولی احتمالاً باید یه مقدار بیشتر مواظبت و مراقبت از خودت و توانایی پیدا. بیا یه فرضی رو بگیریم، شما خودت چجوری میتونی خودت رو اداره کنی عزیز از نظر اقتصادی و مالی؟ حرفه‌ای مهارتی؟
من
خودم
رو پای خودم بودم، سرکار می‌رفتم، ولی خانواده‌ای ندارم که پشتوانم باشن از نظر مالی. ولی من اون موقع مجرد بودم، خودم بودم و خودم، یعنی درآمد معمولی روزانه داشتم. الان با وجود بچه واقعا احساس می‌کنم اگر یه زمانی بخوام جدا شم خیلی بدبخت میشم.
نه من فکر میکنم یه جوری اگر مسئله رو بتوین حل کنی تو ایشون هم قول و قرارهایی با شما بگذار و بعدم اونو نشون بده. ولی من نگران اوضاع اقتصادیتون هستم عزیز، یعنی من فکر کنم اون چیزی که باز خطر اعتیاد و انحراف و بیراه رفتن ایشون رو داره وضعیت مالیتون.
یعنی وضعیت اقتصادی ایشون باعث شده
خیانت به خب آره دیگه، برای که اینا
نه
ببینه، علت بدی ایشونه، هیچ ارتباطی به شما نداره، ولی اینا عوامل متاسفانه موثری هستن. معمولا وقتی یه مردی تمام مثلا آدمای بلند پروازی که ادعاهایی دارن یه مقداری زمین میخورن، بعد همسرشون یه کمی اون رو به رخشون میکشه و ای بسا تو سرشون میزنه، یه نوع به صورت انتقام جویانه حرکت میکنن که یکیش حالا میتونه خیانت باشه، ولی من نگران باز برگشت اعتیاد ایشون، یعنی اونا اون عامل مهمیه. بنابراین فعلا تا این بچه و زندگیتون به سر و سامانی نرسیده، بچه دیگه هم نیاری تا، یعنی فکر فرزند دوم.
نه اصلا به فکر بچه دیگه نیستم، ولی اراده خیلی قوی داره، یعنی الان تقریبا 3 سالی هست از اعتیادش میگذره، فکر نمی کنم که سمت اعتیاد داره.
اوکی، امیدوارم چنین باشه. گفتم یه مقداری خوشبین بودن و خوب بودن شما سبب میشه که مثبت به اوضاع نگاه کنین. به هر حال ولی دکتر رو حتما برید، کمکتون رو بگیرید، امیدوارم بتونید یه جوری این مشکلات رو پشت سر بذارید.
خواهش میکنم. فقط الان شوهر من جلو نمیاد، من بعد هیچ قدم چم برای صحبت کردن، این عامل پرروش نمیکنه.
نه آخه ماجرای پرروی نیست، ماجرا این است که او که قرار نیست طلبکار شما بشه. حرفم درباره چرایی مسئله نیست، درباره که ایشون نباید این کارو میکرده. به هر حال اینقدر که بپذیره و معذرت بخواد و اظهار تاسف بکنه و آمادگیشو برای جبران و دادن اعتماد و اطمینان بیشتر به شما اعلام بکنه کافیه، بیش از اون که شما کاری ازش نمیتونید بخواید و بگید.
خب چون الان من یک ما یه جوری رفتار میکنه انگار من بعد عذرخواهی کنم، خیلی سکوت، خیلی چیز عادیه. و
خب من همینه که نگرانم و کمک میخواید، برای اینکه برخلاف تصورتون من ناچارم بگم، چون نمیخوام خیلی اینقدر خوشبین به شرایط روانی ایشون و اقتصادی ایشون نیستم. مشکل اونجاست، ریشه به هم ریختگی ذهن و زندگی ایشون مسائل روانی و اقتصادیشه و این دوتا خارج از اداره و کنترل شما. بنابراین شما کاری به کارش نداشته باشید، ماجرای پر رو شدن اینا مطرح نیست. به علاوه پر روی ایشون به اوج خودش در کارش رسیده دیگه، حالا بیش از اون میخواد چی کار کنه. ولی شما یه ذره آهسته حرکت کنین، امیدوارم یه راهی پیدا بشه. اگر اوضاع
اقتصادی، یعنی باهاشون صحبت کنم، رابطه‌مو برقرار کنم.
رابطه رو دلیل نداره، هستید شما تو رابطه هستید، ولی
رابطه جنسی منظورم
خب نه، اونو مثلا برمیگره به شما اگر باش راحتید عزیز. بنابراین خودتون رو به این که چه باید بکنم نرسونید، هر کاری که دوست دارید و درست میدونید تو انجام بدید.
یک دنیا
ممنون دوستو، تمنا میکنم، خدا نگهدار. بای عزیزم، خدافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستید؟ ببخشید من خدمت شما عرض کردم که من یه مشکل با همسرم دارم، تا حدودی هم شبیه مشکلاتی بود که خانم قبل از من عنوان کردن. ولی واقعا من الان یه جورایی دچار سردرگمی هم، نمیتونم تصمیم بگیرم. راستیتش اینه که ما 15 سال ازدواج کردیم، یه دختر 8 سالم دارم. بعدش
هر دو چند سالتونه؟
الان 35.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم 37.
شما کار میکنید یا کار؟ من متوجه شدم.
خب مشکل اصلی همینه، چون موقعی که ازدواج کردم من 19 سالگی ازدواج کردم، ایشون هم 21 سالشون بود. بعد از اون که ازدواج کردیم کلا یه سری مشکلات داشتیم و پدر ایشون مریض بودن و اینا. بعد من ادامه تحصیل دادم ولی کن ایشون ادامه تحصیل ندادن. بعد مثل همون خانمی که گفتن، ایشون وضع مالی خوبی پدرشون و همیشه هم ساپورت میشدن اینا، تا اینکه پدرشون فوت شد. بعد از اون دیگه ایشون ضربه روحی خورد و اینا، کلا انگیزه خیلی نداشت. ولی منم یه جوره ترس داشتم که مثلا آینده چی میخواد بشه، چه اتفاقی میفته و اینا. دیگه احساسی هم که مثلا با خودم برم سر کار، خودم یه جورایی شاید زندگی مثلا بشه به ترسانم و اینا. دیگه من تا فوق لیسانس ادامه تحصیل دادم، البته با مخالفت شدید ایشان.
تو چه رشته ای عزیز؟
جان؟
تو چه رشته ای شما فوق لیسانس گرفتی؟
من لیسانس و معماری خواندم، ارشد و برنامه‌ریزی شهری.
Okay,
ولی به مشکلات زیاد، چون مثلا برای ارشد بچه داشتم، خیلی سخت بود که میرفتم یه شهر دیگه و برمیگشتم، همیشه هم باید یه جوری نمیدونم یه جوری احساس میکنم برای همه خواسته هام بهش باج دادم که بهم اجازه بده، این حقی بوده که مثلا دوست داشتم داشته باشم، ولی همیشه باج دادم که مثلا اجازه بده من درس بخونم، بعد همه چیز زدم که مثلا بذاره سر کار برم اینا. ولی کلا ما یه دو سه سال اخیره که خیلی دعواهام زیاد شده، یعنی مثلا سر کوچکترین موضوعی دعوا و داد و بیداد. و البته بگم که ایشان هم جدیدن که نه، یه حدود 5-6 ساله که اعتیاد دارن.
به چی عزیز؟ به چی اعتیاد دارن؟
تریاد.
اون وقت از ذره کار و درآمد چطوره نیشون؟
کار دائمی که ندارن، قبلا یه شرکت داشتن که اون تعطیل کردن، سوده نبود. ولی مثلا میگم که پدرشون بعضی مالی خوبی داشتن، ساپورت میکردن ایشانو، دیگه برشون ارث زیاد جا گذاشته بود، از همونا استفاده کردن و ملک و املاک دارن، اجاره میدن، ولی اینطوری که بخواد کار ثابتی داشته باشه نداره.
ولی درآمدی بالاخره داره از همون ارثیه پدر؟
بله بله.
یعنی اگر الان اگر
انگیزه برای این که بخوان مثلا پیشرفتی کنن و اینا نداره.
خب نه ببینید،
کلن 5-6 ساله که همین مدلی داره زندگی میکنه. منم خیلی توی این چند سال خیلی تلاش کردم که از لحاظ موقعیت شغلی و کاری به یه تثبیت برسم، به یه جای خوب برسم. الان که تقریبا کار من به یه جای رسیده که میخواد ثمر بده، خیلی خوب شد و اینا، ایشان میگن که شما حق کار کردن نداری، یا نباید سر کار بری، یا اینی که چیزه باید بذاری بری و بچه هم من به شما نمیدم، بچه هم در میدارم میبرم که اصلا نتونی ببینی.
خب حالا بچه رو هم دارم میبرم که بیشتر تهدیده، درسته؟
دقیقا تهدیده. ولی که یکی دوبارم رفتم ما، چون که دخترم رو شهیدم به من وابسته است، همون مثلا فکر کنید در حد یه روز که رفتم خیلی اذیت شده، انقدر که گریه کرد و مثلا گفته که من میخوام پیش مامانم باشم و اینا، اینم اجازه نمیداده دیگه، که یعنی یه جورایی اینو اهرم فشار قرار میده که منو برگردونه. ولی من واقعا الان احساس میکنم که مثلا بحث کارش نیست، بحث اینه که بعد از این همه سال نمیدونم، الان احساس میکنم نمیتونم وایسم جلوی اینه که یه نفر دیگه بخواد برام تصمیم بگیره. الان بعد از اینکه حدودا ما یک ماه قهر بودیم، من دو هفته منزل خانوادم بودم و اینا، برگشتم. ولی چند ایشان الان مشاورم میریم، ولی خیلی میخواد مثلا هوای منو داشته باشه و اینا. منم شرط رو قبول کردم و سر کار رو فعلا کنسل کردم، با شرکت کار میکنم، با تو شرکت پروژه کار میکنم، فعلا که گفتم که من به دلیل یه سری از مشکلات نمیتونم بیام سر کار، ولی که اینم موقت، تا آخر این هفته بیشتر مرخصی ندارم. نمیدونم واقعا الان
چه
تصمیم
گیری دچار مشکل هستم. ببینید بذار چند تا نکته رو با هم حل کنیم. اولا شما توی کشوری هستید که متاسفانه قوانین از شما به عنوان مادر و زن حمایت نمی‌کنه و بنابراین اونجا گیر و گرفتار جنبه‌های حقوقی هست. دومین پرسش من از شما اینه که درسته که ایشون کار نمی‌کنه و درسته که اون اعتیاد مسئله بسیار جدیه، ولی اگر فرض کنید در خانه شما 2 میلیون تومان خرج خانه هست، چقدرش رو ایشون میده و فعلا یا توی مدت چقدرش رو شما دادید یا میدید؟
نه من اصلا کمک خرج خانه نمی کنم.
آیا اون حد اقلی اون حد اقلی که شما دلتون میخواد در زندگی داشته باشید و باید زندگی کنید، یا اگر مثلا جدا شدید، آیا ایشون همکنون با درآمدی که داره، به هر حال از هر راه مهم نیست، آیا اونو تأمین میکنه؟ یعنی شما به هر حال یه زندگی نسبتاً مرفعی در حدی که شما فکر می‌کنید باید داشته باشید الان شما دارید به خاطر درآمد ایشون از اون چه که ارث بهش رسیده؟
بله.
خب بنابراین ببینید، یه پایه شما اقتصاد، پایه اصلی و اساسی و مهم ماجرای رشد شماست و کار کردن شماست، چون حالا موضوع مالی به یک اعتبار جداست، ولی توی جامعه مانند ایران و داشتن فرزند و یه گروگانی این چنین رو داشتن، خب شما رو گیر انداخته عزیز. این که من میگید ظلم، زور، تجاوز، بد، غلط، کاملا باهاتون موافقم، ولی شما در شرایطی نیستید که اگر ایشون به دلیلی رضایت ندن با رفتن به جنگ ایشون زندگیتون بهتر بشه یا به هر حال حال هم فرزندتون بهتر بشه. و اصولا هم اگر به من زنگ میزدید و من صحبت میکردید، میگفتم تا مطمئن نشید که میخواید تموم کنید رابطه رو و میتونید این کار رو بکنید، نباید یه روز و یه هفته و اینا باشه، چون ضربه رو به فرزندتون میزنید، یعنی کارت به او میخوره ولی از پا در نمیاد، ولی خب اون کار درست نیست. یعنی این گونه موارد آدم باید، یا چون واقعا فقط رومی روم یا زنگی زنگی، یا سیاه یا سفیده، ولی نیمه نمیشه. و شما قرار بوده فرض کنید راضیش بتونید بکنید، کمک از خانواده و فامیل بگیرید، کمک از روانشناس بگیرید که ایشون به نوعی به شما اجازه بدن شما هم رشد کنید، یا موافقت کنن که اگه نمیخواید با هم زندگی کنید جدا بشید. ولی این گونه که شما گیر و گرفتار ایشون هستید برمیگرده به شرایط خانوادگی و فرهنگی و بیشتر از همه قوانین ظالمانه حاکم بر روابط زناشویی زن و مرد هستید. یعنی واقعیت ها رو نگاه کنید.
میکنم که مشکلات چندین سال است که جمع شده، حالا نمودش توی کار بوده. شوهر من شدیدن بددهن فحاشه، یعنی با کوچکترین چیزی که عصبانی بشه فحشایی که در حد اصلا وحشتناک به من میده جلوی هر کسی که باشه. یعنی نمیدونم به چه علتی که تو هر جمعی که ما میگیم دوست داره که من تحقیر کنه، من خود کنه، یعنی هر جا میریم میگه که مثلا فکر کنی این هیچی نبوده، این سیک بوده، من به اینجا رساندم. این چیزا خیلی الان برام خیلی بولد شده.
آخه داستان اینه که نه، ببینید عزیز، ببینید، اولا شما یه دسته گلی آب دارید 19 سالگی رفتید ازدواج کرد، اونم با یه پسر 21 ساله. دوم این که این آدم که با شما خوب نبوده ازش بچه آوردی تو گیر افتادید. متوجه هستم اعتراض و انتقادی به شما نیست، ولی شما افتادید توی جایی که الان باید یه فکری بکنید، و اگر نتونید مثلا فرض کنید این که ایشون دقیقاً عمق حقارت و احساس بدش راجب خودشه که شما رو این چنین تحقیر میکنه، بنابراین یه آدمی که دستش از همه طرف بریده شده و کوتاهی، حالا حرفی زشت میزنه، ولی این که شما رو انتظار داشته باشید رعایت شما رو بکنه، اونم تو اون جامعه عجیب و غریب مردانه و مرد سالار، خب انتظار واقع بینانه نیست. شما همچنان من بگید نه بد است و غلط است و ویرانگره، با تون موافقم، ولی شما باید واقع بینانه راهی برای حل مسئله پیدا کنید. اگر میتونید ایشون رو راضی کنید، اگر دیگران میتونن تو این زمینه کمکتون کنن که کاری ایشون بکنه که شما مثلا سر کارتون رو برید و هر چیز دیگه، اما من فکر کنم علت این که ایشون بیشتر با شما مخالفه برای کار کردنتون این که فکر میکنه به اون دلیل ازش جدا میشید، ازش فاصله میگیرید، کنترل روی شما رو از دست میده.
هر بار یه دلایل مختلف میاره، مثلا یه بار میگه که اگر شما قدرت بگیرید توی زندگی وای نمیسی، یه بار میگه که مثلا سر کار که میگه من دوست ندارم مردا شما رو نگاه میکنن و مثلا بهت زنگ بزنن.
دقیقاً نه اینا خب اینا قابل فهم هستم، اینا جو حاکم بر روابط زن و مرد و زناشویی تو ایران عزیز. یعنی شما اگر به 10 تا خانم دیگم که میخواد بره سر کار یا میره سر کار صحبت کنیم، نیمیشون معتقدن که این حرفا رو از همسرشون ای بسا حتی پدر و برادرشون هم میشنون. یعنی اشکال کار اینه که شما یه جوری با موضوع برخورد میخواید بکنید که اینجا قراره که ایران نباشه، اینجا ایران عزیز، و به همین جهته که اونجا گیرید. شما اگر نتونید رضایت ایشون رو برای کارتون تا حدودی فراهم کنید، اگر نتونید حالا که به هر حال اینقدر زندگی سخت و سنگین شده بدونی که به فرزندتون آسیب جدی یا بیشتری بخوره، مثلا اگر ایشون موافقت کنه جدا بشی، شما بدبختانه یه جوری گیر کردید که همون داستان سوختن و ساختن دیگه، یا به هر حال با این شرایط جوری کنار آمدنه، چیکار میتونید بکنید؟ من این وقتی شما
راهی ندارم.
نه
خودش هم میگه که مثلا شما طلاق نمیده، من عاشقتم، الان که از ورش افتاده دیگه الان همش داره در محبت میکنه، ولی من واقعا نمیدونم اون کینه‌ای که دارم، این حس انتقامی که ازش دارم، آیا
خب نه اون شما رو از پا در میاره و دخترتون. ببینید عزیز همین جاست، من شما رو ببینید باز یک دفعه دیگه تکرار، من این که شما حرفتون حقه و درسته رو میفهمم، اما در یه جایی هستید که این حق شما ناحقه و برای شما و فرزندتون درد سر درست میکنه. میدونید به همین جهته که شما اگر ایشون هزینه های زندگی رو میده که در شرایط کنون ایران مهمه، اگر ایشون به قول شما ظاهر رو حفظ میکنه و یه توصیه هایی میتونید بکنید، کمک روانشناس که اون حرفا رو نزنه، اون حقارت خودش رو از طریق تحقیر شما با آب ریختن خودش در جمع همراه نکنه، اگر اینا رو متوجه بشه شاید یه آرامش نسبی بگیرید. به من میگید همچنان من رو از پیشرفت و رشد باز داشته و این سخت و سنگینه، باهاتون کاملا موافقم، ولی یادتون باشه در کدام شرایط فرهنگی و اجتماعی داری زندگی میکنید عزیز. یعنی این محکومیت و این زور و ظلم پایانی نداره. حالا این تازه یه شکل مانع رشد شدنه، برخی ها که در حقیقت خورد کردن و کوبیدن و از پا انداختنه. اینی که به منم نگید دو دلم، اون راه درست شما فعلا به نظر من با توجه به سن فرزندتون و شرایط دادن بس است. امیدوار باشید ایشون بهتر بشه، امیدوار باشید ایشون به کسی علاقمند بشه، خودش بخواد شما رو طلاق بده برید. میدونید به این باید بله. امیدوار باشید و الا و بعدم بی خودی کینه بله. نکن جان.
جاسی چین بحثه که این مدت چون من خیلی باش صحبت کردم، یعنی بهش گفتم که الان که ما قدم پیش گذاشتیم مثلا درست کنیم، ایشان یه خانه مغربی هم گرفته بودن که همین مثلا همین کاری که انجام میدن و اعتیاد و اینا رو اونجا انجام میدن با دوستشون. گفتم که حالا که داریم قدم میذاریم، من اصلا میخوام که اونجا رو مثلا ترتیب کنیم، اصلا کلا که نظر دادم برای من توی زندگی زناشویی کلا یه چیزی که منتفیه. حالا در این موردم که بخوام نظر بدم، میگه که چون شما داریم میگی من اصلا قبول نمیکنم، اگر یه روزی یه زمان خودم هم بخوام خودم شاید ترسیم، ولی الان چون شما میگی انجام نمیدم. دیگه کلی باش صحبت کردم، گفتم که ببین شما میخوایی با یه حس خوب شروع کنی، منم میخوام یه حس خوب داشته باشم، یه ازدواج مجدد، یه شروع دوباره، اجازه بده که منم با یه حس خوبی شروع کنم، منم دوست دارم که با یه حس خوب شروع کنم. یعنی بعد مثلا یه حرفای زد و نقیز میزنه، میگه که بیا برو مهرتو ببخش تا بعد اجازه بدم بری سر کار.
آخه بعدن اجازه ولی بعدن اجازه کارتون رو ول رق میکنه، بعد از یه مدتی بهانه میگیره نمیذاره بری.
آره بعد من واقعا میخواستم، حالا نمیدونم مثلا این درسته یا نه، ولی یه جوری احساس میکنم احساس من اینه که مثلا اگر که این کار بکنم، همچنان که دارم باید زندگی میکنم، من میشه هم بذارم اجرا، تنها اهرم فشاری که شاید یه کمی منم اون کینه و انتقام من خالی بشه. همین
نه اون را ببینید عزیز، شما من بگید من یه کاری میکنم که نتیجه خوبی داره بکنی، ولی اصلا دنبال خشم و کینه تون نرید، اون شما رو با آتش میکشه و فرزندتون. اون راها کنید عزیز، شما به جای جنگیدن با ایشون با اون نظام باورها و اعتقاداتی که شما رو اونجا از پا انداخته قرار در ذهنتون و یا در زندگیتون بجنگید. ایشون نماینده اوناست، مثل یه پلیسی است که آمده آجانی است که آمده حکم رو اجرا میکنه. نه خیلی ولی شخصیش نکنید عزیز. ماجرای کینه و خشمتون رو متوجه ایشون کردن شما رو از پا در میاره. این با آتش کشیدن خوده. سخت و سنگینه، یه ذره صبر کنید ببینید حالا اوضاع چه میشه. شایدم همیشون تغییری کنه و به قول معروف متحول بشه، هم اوضاع یه جور دیگه بشه، قوانین تغییر کنه، برای که خیلی ظالمانه و بی‌معنی است. و بعدم تهدیدای ایشون از اون گذشته خوب نشوندنده یه آدم باخته است که متاسفانه خودخواهی هم بهش اجازه نمیده که بتونه دیگری رو حتی اگر همسرشه بفهمه و بپذیره. به هر حال فعلا کمی صبر کنید ببینید چه میشه، ولی امیدوارم یه راهی پیدا بشه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. ممنون،
متشکرم، مرسی از راهنمایی شما.
خدا نگهدار.
شما بخیر،
خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که امروز سه‌شنبه 24 آوریل کنفرانس مثلث زحمت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و فوبیا و وسواس و رفتار اجباری، همچنین افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، دو قطبی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم و انگر منیجمنت، همچنین آنچه که مربوط به موضوع استرس هست، در میانه همه اینها رو در 24 ساعت که امروز از ساعت 7 تا 10 در المپیک کلکشن جلسه‌اش آغاز میشه و 8 هفته ادامه خواهد داشت و ورودی اون هم $100 با شنونده، فقط کافیست به محل کنفرانس کمی زودتر تشریف بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر لاکویی.
سلام.
با تشکر فراوان و قدردانی بی‌نهایت از زحمات بی‌دریغ شما برای همه هموطنانتون، سوالی از حضورتون دارم. راجع به یه فرزند 32 ساله است که اخیراً یکی دو سالی است که ازدواج کرده و متاسفانه این ازدواج مثل یک بمبی یه بار منفجر شد در زندگی آرام و روال معمولی که این جوان در پی داشت. و به دلیل اینکه این خانم متاسفانه دوران کوتاهی از آشناییشون گذشته بود و این خانم بعدم معلوم شد که انورکسیا داشته از سنین پایین و دیپرشن خیلی شدید و خشمگینه بسیار زیاد و واقعا با عکس‌العمل‌های فیزیکی نشون میده شدیدن. و این جوان به دلیل اینکه فکر میکنه که خب میتونه یه کاری بکنه، یه احساسی میکنه که باید یه جوری کنار بیاد. تا به حال
چرا فکر میکنه باید با یه کسی که بیماره؟ چه مدت اینا با هم دوست بودن؟
مدتش کوتاه بود. این خانم به دلیل خانوادش هندی هستن، زیاد آزاد نبود برای اینکه رفت آمد بکنه. به همین دلیل در یه مدت کوتاهی ظاهر هم دیگه خوششون اومد، هر دوتا جالب بودن برای هم و تصمیم گرفتن ازدواج کنن و دیگه برنامه خیلی خیلی سریع اتفاق افتاد.
چه مدتی آخه کوتاه با هم دوست بودن؟
کوتاه مثلا 3 ماه.
خب در اروپا یه کسی بعد از 3 ماه ازدواج میکنه، بعدم خب برای چرا ایشون فکر کنه باید بمونه تو این زندگی؟
الان در بعد از این مدت دیگه حالا تازه به این نتیجه رسید که نه، دیگه قطع کیرینگ این جوان رو فکر کرد که باید اینو درست کنه و نباید نام شاید وجدانن درست نیست که حالا این مریضه و اینو ول کنه از این برنامه هایی که
آخه داستان این است که کسی نصب کنید، کسی هست که توی زندگی زناشویی و به تدریج بیمار میشه، بعدم بیماری فیزیکی، ولی بیماری روانی برخی از وقت نمیشه باهاش زندگی کرد. و بعدم چه مدتی است اونا ازدواج کردن؟
تقریبا 2 سال.
فرزندی که ندارن؟
نه خیر.
اون دختر خانم چند سالشه؟
30 سال.
هر دو چی خوندن چه میکنن؟ شغل و کارشون چیه؟
بودا پسر پلاستیک سرجن، دخترم پزشکه.
اون وقت پسر شما متوجه نیست که کسی که انورکسیا داره، دیپریشن داره، مشکل خشم و عصبانیت داره، مسئله ایست که از نظر روانی به صورت جدی باید ارزیابی بشه، کمک بشه تا اینکه یه نفر بیاد نقش مادر و پرستار رو بخواد بازی کنه؟
دقیقا همین نقش بازی شد دکتر لاکوی، دقیقا همین نقش، چون خود این دختر خانوم هم نمیخواد که کمک بگیره دیگه، و دقیقا این نقش رو پسر من بازی کرد. این یک پدر، این یک مادر، یه دفعه پنیک میگرفت از وسط کار، مجبور بود در هر شرایطی بود ول کنه بپره بود و بیاد نجات بده. از این برنامه ها قهرمان بازی آقای دکتر، البته یه مقدارش قهرمان بازی، یه مقدارش هم دیگه من اون عشق و علاقه شدیدم ندیدم واقعا، ولی بیشتر دیدم که یک دلرحمی و دلسوزی و کیرینگ و نمیدونم چی بگم آقای دکتر.
خب الان چه مشکلی تو زندگیشون به وجود اومده به خاطر حال این خانم؟ یعنی مسائل برخوردی دارن؟ ماجرای خب انورکسیا ماجرای خطرناکیه، یعنی کسی یه توهمی داره درباره وزنش و با وجودی که معمولا لاغر لاغره فکر کنه چاق چاق، و بنابراین خودشو درگیر یه نوع گرسنگی‌هایی میکنه ویرانگر، همراه با اون معمولا که ناشی از یه خشم کوفته و کوبنده هست که از معمولا خانواده پدری و مادری و دوران کودکی میاد، افسردگی اینگونه که شما میگید و عصبانیت، بنابراین خب ایشون یه مجموعه ایست از مشکلاتی که احتیاج به کمک روانشناس و حتی روانپزشک اونم برای ماها و سالها داره. فرزند شما چرا فکر میکنه میتونه او رو درستش کنه یا خوبش کنه؟ خودشون هم که جراحند و جراح پلاستیکن، چگونه به این مسئله این چنین واقعا پزشکی یا روان پزشکی اینقدر سطحی و عامیانه نگاه میکنه؟
آقای دکتر الان مراحل جدایی هست و ولی به دلیل همین گرفتاری‌های دختر خانم پسر سر میکنه که در حد امکان خشم چیره نشه، اگرچه که فکر نکنم بتونه از این جد، ولی میخواد با صلح و با آرامش یه جوری کنار بیاد از این.
آخه صلح آرامش نمیخواد، در یه اروپا دو نفری با هم ازدواج کردن، با هم نمیسازن، جدا میشن، اونم از ازدواجشون دو سال گذشته، معمولا فرزندی هم که در کار نیست، بعدم هر دو هم که به هر حال دارن کار میکنن، نه مشکلات حضانت و سرپرستی کودکان رو دارن، نه مسائل مالی به اون صورت میتونن داشته باشن. بعدم خب آدم میتونه طلاق بگیره بره دنبال کارش، دلیل نداره برای کسی که کمکی حرفه‌ای میخواد زن یا شوهر بخوان این کارو بکنن، که تازه از عهده کاری هم بر نمیاد هم فرزند شما.
دقیقاً همینطوری که میفرمایین آقای دکتر. الان به این نتیجه رسیده بالاخره با بعد از تمام این مراحلی که گذروندن و اینا، یعنی واقعاً بعد از کار سنگین سر کار بعد که میاد خونه به جای که آرامشی باشه، یه دفعه دو روز آرامشه، یک روز بمبی منفجر میشه. به هر حال همینطوری که کجدار و مریض جلو رفته، ولی الان که در مراحل جدایی هستن بازم سعی میکنه که اینو مثلا خیلی آزار
نه. من مشکلی با اون ندارم، اینکه مهربون و مواظب و مراقب و عادل و منصف باشن هیچ اشکالی ندارم، اینکه بله. کار رو به تدریج انجام بدن اونچه که درسته، باز بله حرفی ندارم. خب اون که قرار نیست کسی هم شکوه و شکایتی داشته باشه، به هر حال بگذارید به گونه اینکه خود ایشون فکر میکنه باید این کار رو به آخر برسونه و تمام کنه انجام بشه، ولی به صورتی که شما گفتید به نظر من خب راه به جایی نمیبره. ولی محبت و مهربونی ایشون حالا حتی اگر زیادی و بی خودی هست رو میشه فهمید، ولی خب این ویژگی روانی و شخصیتیشونه، کارش نمیشه کرد.
بله همینطوره، بله دقیقا همینطوره که میفرمایید. و به هر حال تا اینجا فعلا من خواستم یه چند تا چراهای که شما روشن میکنید و زندگی ها رو واقعا زیر و رو میکنید و برای حالا این جوان و جوانهای دیگری که یه همچین شرایطی دارن بفرمایید اگر نظر خاصی دارید.
نه من تکلیف روشن هست. اولا ما قراره برای یه مدتی بستن تو سن و سال، اونم وقتی که پیچیدگی های فرهنگی هست، ما از دو تا فرهنگ مختلفیم، در یه فرهنگ سومی زندگی میکنیم که شباهتی نه به فرهنگ هندوستان داره نه ایران. حالا درسته حتی ممکن اینجا متولد شده باشیم و بزرگ شده باشیم، بعد وقتی که با مشکل و مسئله روبرو میشیم اگر میتونیم حل کنیم، اگر نه جدا بشیم. علاوه قرار نبوده در این دوران کوتاهی آدم ها برای یه موضوع فوق العاده مهم 50-60 ساله، اونم تو سن و سالی که اونا هستن، تصمیم این چنین فوری بگیرن. الانم اگر فکر میکنن مسئله و مشکلیه، گفتم منصفانه، محترمانه، مهربانانه باید اگر نمیخوان با هم زندگی کنن یا شدنی جدا بشن، ولی فرزند شما باید بدونه که ماجرا ماجرای مواظبت و مراقبت و پرستاری و پدری و مادری نیست. ماجرا ماجرای ازدواج و یه رابطه برابر است که قرار هر دو مواظب و مراقب هم باشن تا اینکه یک کسی یه نقشی رو ایفا کنه و دیگری هم به عنوان دکتر به دنبال بیمار خودش بدوه. اونم تازه درباره موضوعی روانی که به این سادگی ها نیست. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوشونه اتفاق بیفته. و به هر حال من با توجه به توضیحات شما دلیلی جز حل مسئله و یا جدایی نمیبینم، راه دیگری وجود نداره.
از لطفتون بسیار متشکرم. اجازه میدین من یه سوال کوتاه دومم از شما بکنم؟
بفرمایید.
میخواستم سوال کنم، ببخشید که سوالم به این شکله، راز موفقیت شما که این همه کارا رو 10 تا 20 تا 50 تا هندونه، این جوانها چیکار کنن که اینقدر کار دارن، 10 تا ریسرچ دارن، 50 100 تا میل دارن، اینا این جوانا چیکار بکنن؟ یه چند تا کلید طلایی به دست
من حالا ندارم سرکار خانم، من
کار کنن آقای دکتر، شما خودتون چه کار
من هیچی، من یه آدم کمکار بیکاری هستم. نه ماشاءالله کاری ندارم
آقای دکتر.
نه خب آخه داستان
دکتر شما چراغ راه این جوانایین که این همه واقعا
برحال
فعالیت شما میکنید.
برحال اونا
یه چند تا فقط
باور کنید حرفی
باور کنید چی کار کنن آی دکتر.
نه من واقعا حرفی برای گفتن تو این زمینه ندارم. حالا شما یه تصوری دارید تو متوجهم، ولی من البته نه اینکه مرتبط باشه چون به کار من مرتبطه. یکی اون راز و رمز موفقیت که من به 45 اصل موفقیت جایی که میگه بحث خوشبختیه، ترکیب این دوتا هست که معمولا یه ایده ای میده که واقعا یه کمی راحتتر و بهتر چگونه میشه زندگی کرد. منم از زندگیم خوشحال و راحت و راضی هستم و یه مقدارش هم نتیجه لطف و محبت دوستانیست مانند شما و فرصت هایی که فراهم شده. ولی شما نگران نباشید و برحال خیلی خیلی خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
بسیار متشکرم از لطفتون. شایتون پهن بر سر همه دوستداران و ما همه گی باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
لطف و محبت دارید. همچنین شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
متشکرم.
ممنون از برنامه خیلی خوبتون.
راست داری جانم.
آقای دکتر من یه سوال راجع به پسرم دارم. من سیویاتون هم گوش دادم ولی خب یه جاهایی واقعا مطمئن نیستم که چجوری باید رفتار کنم. اینه که از شما گفتم سوال کنم. یه پسر 3 سال و 2 ماهه دارم، یه دختر 7 ماهه و با توجه به صحبت‌های شما می‌دونم که خیلی از رفتارهای پسرم ناشی از ریگشنیه که بعد از به دنیا آمدن دخترمون به وجود اومده. و پسرم مثلا یه مشکلی که هست اخیرا یه سری کارهایی که قبلا راحت انجام میداد، مثلا مثل دستشویی رفتنش یا مثلا لباس پوشیدنش، میدونم که میتونه اینا رو راحت انجام بده، حتی تو تاریکی میرفت دستشوییشو میکرد و میومد، الان به من میگه که من نمیتونم انجام بدم، میشه کمکم کنی؟ یا لباساشو مثلا میگه که من نمیتونم بپوشم، میشه کمکم کنی؟
خب بنابراین نکنی. چون ببینید همینطور که خودتون اجازه گفتید ریگرشن یا نو برگشت و بازگشت به گذشته حتما برای رشد بچه‌ها بسیار نامطلوبه و برخی از اوقات هم مسئله آفرین. بنابراین باید وقتی بچه کاری رو میتونه بکنه پاش مواد محکم ایستاد. یعنی وقتی که به شما میگم من میخوام برم دستشویی میتونید بیایید، بگی من کار دارم باید این کارو بکنم، یه کاری بتراشید و بگید نه. و وقتی هم میگه من تو لباسم کمک کن، بگو خودت میتونی، منم الان گرفتارم. یعنی تقویت نکنید بازیشو. اون که میبینه یه خواهر کوچکتر داره که تمام توجه از شما گرفته و شما در جهت فرض کنید نظافتش و یا لباس شما هید که فقط اقدام میکنید، معلومه که میخواد در حد و مانند او باشه. و یکی دو ماهی معمولا طول میکشه که بچه ها اگر ببینن پدر مادر تاییدشون نمیکنه راه کنن و دست از این بازی بردارن. ولی عادی و طبیعی عزیز، یعنی چیزی نیست که بتونه بعدن مسئله ساز باشه. ولی ما وقتی بچه‌ها یه رشدی رو میکنن یا یه قدمی رو به جلو برمی‌دارن، نباید بذاریم متوقف بشن یا به عقب برگردن.
بل آخه من فکر میکردم که این کار باعث لجبازی بیشترش بشه. این بود که نمیدونستم که آیا باید کمکش کنم یا اینکه بگم نه خودت میتونی و میتونی انجام بدی. یه مسئله دیگه آقای دکتر، مثلا غذا خوردنش، من اشتباهی که کردم و میدونم اشتباهی که کردم این بود که بهم گفت غذامو بده، غذاشو بهش دادم. تا اینکه صحبتای شما شنیدم که گفته بودین بعد از 16 ماهگی که بچه‌ها میتونن خودشون غذاشون رو بخورن، اجازه بدین هر جور که میخوام بخورم. منم بهش گفتم که من به خواهرت اگه غذا میدم به خاطر اینه که اون نمیتونه غذا بخوره، نمیتونه قاشقو دستش بگیره، ولی شما میتونی خودت غذا بخوری، هر وقت دلت خواست من غذا برات میارم و خودت بخور. و اصلاً هم اینو مسئله فیزیکی رو روانی نکردم که بگم نباید بخوری یا چیزی رو بهش تحمیل نکردم، فقط غذا رو گذاشتم جلوش. یه چند شبی بود که مثلا غذا رو نمیخورد، اصلاً یعنی نمیخورد، چون یه به من گفت به من بده، منم گفتم نه خودت میتونی بخوری. گوشت نمیرفت توی تختش، یا خودش با شیر یا نون سیر میکرد. میگم اصلا مثلا من مسئله مهمی نبود، فقط مهم بود که هرچی میخواد بخوره. میرفت توی تختش، به من منو صدا میکرد، میگفت مامان من دلم درد گرفته. که من بهش میگم عزیزم شاید به خاطر اینه که غذا نخوردی دلت درد گرفته، اگه دوست داشتی بیا غذا تو بخور. یا فرداش بهش میگفتم که غذا تو اگه میخوای بخور که دلت درد نگیره. حالا نمیدونم این صحبتام
نه اون درسته، یعنی در همون ساز دروغ. ببینید البته برخی از خود بچه ها واقعا هم حس میکنن، یعنی اگر یه چیزی میگن عملا هم خودشون هم دودل میشن که راست میگم یا دروغ میگم. علاوه چون شما نمیخواید بهش اون عدم اعتماد و اطمینان رو، یا اینکه دروغ میگی یا باورت ندارم که با تخیلش بجنگید، نه اون پاسخهایی که دادید بهش درست بوده. بعدم مهمش اینه که بی‌اعتنایی کنید، خیلی موضوع رو مهم نکنید. یعنی مثلا اگر گفت که دلم ناراحته، بگی خب حالا خوب میشه، بعدم ازش مثلا 5 دقیقه دیگه پرسید حالا دلت خوب شد، یعنی نشون بدید برای من مهم نیست موضوع، که دست به همچین مانوری نزنه. پس همینجاست که بچه‌ها مقدمه سایکوسوماتیک و روانتری پیدا می‌کنه. البته نشون میده پسرتون خیلی خیلی باهوشه، یعنی بچه‌ایه که خودش رو بلافاصله با شرایط و اوضاع سازگار می‌کنه و می‌خواد بدونه که اوضاع رو در اختیار کنترل بگیره. خب از اون بابت مسئله دارید، ولی مهمش هم اینه که الان بفرستش بیشتر با بچه های همسن و سالش باشه عزیز.
بله همین
دور برای شما باشه.
یه سوال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟ من شنیدم که شما میگین که کسی که بچه داره، دو تا بچه داره، مثلا هیچ کاری نکنه، جارو نکنه، ظرف نشوره بشینه بین این دو تا. من میشینم
اگر دعواشون بشه.
بله بله، چون که اصلا نمیتونن با هم دیگه بازی کنن، چون که دخترم الان
عزیزم اصلا هفت
نه نه بازی اصلا بله بله میدونم که نمیخوان با هم بازی کنن. منظورم اینه که برای اینکه شرایط خونه عادی باشه، من وسایل اسبابی دخترم میذارم جلوش که بازی کنه، پسرم هم داره بازی میکنه. بعد دخترم خب کرال که میره میاد سمت اسباب بازی، این هی میگه نو این مال منه، وای اصلا یه ترسی میگیره که الان میاد وسایلشو میکنه تو دهنش، من میگه الان میاد اینا هم میکنه تو دهنش، وای الان اینا هم برده. من اصلا نمیذارم که دخترم دست به اسباب بازیاش بزنه، ولی اون یهو ممکنه سرشو فشار بده که مثلا بگه نه برو عقب، این مال منه، این مال منه. حالا من نمیدونم آیا باید اینو بذارم توی اتاق با اسباب بازی،
یه کمی جداشون کنید. ببینید بعدم یه کار دیگه عزیزم، اسباب بازی پسرتون رو دور کنید از اون، یا بگید بری جدید. نه بعدش هم آخرش هم نه نصب کنید، بعدم آخرش میشه از هر کدوم دو تا بگیرید، یکم برید بعد دست این، یعنی همونایی که پسرتون داره بگید اینا میدیم برای اینکه با اسباب بازی تو کاری نداشته باشه. حالا بگید این اسباب بازی
برای من این دشمنشه که مثلا
آخه نه اینجوری نگاه نمیکنه عزیز. ولی برای بچه ببینید مفهوم این که خط بکشه، مرز بکشه، این منم اون اونه معنا نداره، حال و احساس داره. من گفتم پسر باهوشیه، گرفتاری شما اینه که بناحتی هم با شما کنار نمیادم، گول نمیخوره، هم تونسته مانور کنه. بعدم درسته که این اتفاقات فراوان میفته، ولی اگر شما نسبتاً خودتون رو در اختیار بگیرید که مثلا خشمگین عصبانی نشید یا واکنش تندی نشون ندید. دوم تا اونجایی که ممکنه پیشگیری کنید که اون اتفاقات بد نیفته. سوم اگر اتفاقی افتاد نسبتاً واقع بینانه باش برخورد کنید. به هر حال بچه‌ها از مسیر این ارتباطات یاد میگیرن و متوجه میشن زندگی چه خبره. به هر حال این صحنه زندگی است که وقتی پسرتون این ور اون ور بره یا دخترتون با بچه‌های دیگه با مواردی که مشترک روبرو میشن و اینا یه مقدار تمرین برای اونجا که به یک باره براشون عجیب و غریب نباشه. ولی این پستی و بلندی ها و طوفان ها و بحران ها خیلی خیلی عادی عزیز. یعنی هر کسی که یه دختر 7 ماهه داره یه پسر 3-4 ماهه نباید انتظار داشته باشه که روزش به خوبی به شب برسه. حتما باید بدونه با یه مقدار موضوع و ماجرا و اشکال اینجا و اونجا رو به روز. به هر حال ماجرای فرزندان همینه. ولی هرچی که بتونی لگر نمیره. الان پسرتون چقدر مهد کودک میره؟
الان پارت تایم میره، یعنی از ساعت 8 میره تا 12. ولی موضوعی که هست مثلا از مهد کودکش که میاد خونه میاد اینو به عنوان بغل کردن اینو مثلا این رو جامپرشه میاد اینو فشارش میده که مثلا میخوام بغلش کنم یا به من میگه مثلا اینو بده من بغلش کنم. یه وقتایی خیلی آروم بغل میکنه، من میخوام حساس نشه که مثلا من نسبت به خواهرش انقدر حساسم. یه وقتایی میذارم بغلش کنه، یه وقتایی ولی میبینم فشارش میده، نمیخوام بهش
فشاری که میده. فشاری که میده در حدی است که دخترتون اذیت میشه.
بله اون مثلا یه وقت امروز مثلا واقعا صدای گریهش در اومد که
نه متوقفش کنید. ببینید شما خیلی انقدرم بهشون نگید، تو آدم خیلی محترم متشخصی هستی. جلوشو بگید. حتی به نظر من
بلندش میکنم میذارمش روی صندلی، تا میره سمت اون بلندش میکنم پسرمو میارم میذارمش روی صندلی. نمیخوام که یعنی همون چیزایی که شما میگین حس کنه که من پسر بدیم و اینا.
آخه چاره ای نداری برای که داره کار بد میکنه. نه ببینید آخه اون آسیب است. حتی اینه که تو دیروز اینو فشار دادی، این درد شما، من نمیخوام تو دیگه فشارش پاش بیستی.
یعنی میتونم بگم که اصلا به این دست نزن این کار، یعنی این لجبازی یا مثلا حسد.
آخه داستان آخه عزیزم ببینید شما نگاه کنید به اون ور ماجرا. شما من میگید ای کاش که اینا یه همچین برخوردی نداشتن، ولی که داشتن که نمیتونید اجازه بهش بدید هم خودش اذیت بشه هم دخترتون اذیت. بنابراین وسط بد و بدتری. خب همین به همچه هست که چرا همطور که اشاره کردید عرض من این بوده که پدر و مادر قرار نیست نگران قضا و نمیدونم نظافت باشن، نباید بگذارن بین بچه‌ها اشکال اختلاف پیدا بشه. خوشبختانه مسئله به اون سنگینی نیست، ولی من فکر میکنم شاید بدم نباشه اگر پسرتون راحته، اگر محیطش مناسبه تا 2-3 بمون عزیز.
برای که الان خودمون تو ذهنمون هست.
آره برای بدونید تو خونه شما محیط ایرانی دارید، اونجا یه محیط ای تو امریکا هستید امریکایی خواهد بود، انگلیسی خواهد بود، صلاحشون عزیزم. یعنی به نظر من حالا که اینجوری هست توی اولین فرصت ها بذارید بیشتر بمونه. اگر محیط مناسب خودش هم نسبتاً دوست داره یا فکر کنید بعد از مدتی عادت کنه، چون برخورد اینا هم شما رو اذیت میکنه هم هر دوشون رو اذیت میکنه. ولی اینا اجتناب ناپذیر عزیز، یعنی برخی از اوقات در مقابل یک قاعده ای که در طبیعت هست کاری نمیشه کرد. شما فرزند سومی رو هم میخواهید داشته باشید یا نه؟
نه دیگه فکر نمیکنم، همین دوتا فکر میکنم برامون کافی باشه. چون واقعا انقدر یعنی اینطوری فکر نمیگه. من میگم خیلی کارهای شما رو پیش رفتم تا الانش هم خدا رو شکر خیلی بچه خوبی بود، ولی با اومدن خواهرش خیلی تغییرات کرد که اصلا دیگه واقعا
تمام مردان نه عزیزم تمام مردان و زنان خوب وقتی یه هوو بیاد سرشون حتما ناراحت میشه.
بله
اونم چه بلایی بر سرش آمده، یعنی تردیدی نیست که از اونم انتظار زیاد نش باشید. به همجاز که اگر جای دیگه مشغولش کنید و اگر همسرتون بخصن با توجه به اینکه پسر سخت درگیر پسرتون بشه اون کم کم وجود و حضور خواهر رو در حدی که هست میپذیره. اشکال کار وقتی است که اون یه ذره راه میفته و شیرین زبونی رو یا به هر حال کارایی میکنه و توجه رو میگیره، اون موقع است که مشکل شما بعد از مثلا 12 ماهگی دخترتون برای یه مدتی باز دوباره سر کلهش پیدا میشه. اینه که پسرتون رو مشغول پدرش و دوستاش بکنین تا اینکه بخواید رابطه رو که غیر ممکن است بین دو قطب کاملا متفاوت و متضاد به صلح و آرامشی برسونید. همینقدر که جنگی نشه و فاصله و جدایی داشته باشن کافیست. دلیلی هم نظره با هم باشن برای که بودنشون با هم کمکی نمیکنه و فرقی نمیکنه عزیز.
با وقتایی که گریه میکنه آقای دکتر من بهش میگم که من اصلا متوجه نمیشم چی میگه، بذار گریه تموم بشه بعد با من صحبت کن. این کار درستیه یا یعنی اینکه باید مثلا بهش
بگم آقای دلیل داره
توجه باشه؟
نه ببینید یه زمانی هست که بهانه میگیره یه موضوعی هست گریهش اهمیت، اما یه زمانی هست که مثلا یه جای آسیب دیده یا یه اتفاق بدی افتاده. خب اون
نه یه بهانه گیریه به خاطر اینکه مثلا تو کنم میبینه خواهرش گریه میکنه و خواست بهش میرسه فکر میکنه منم این کارو کنم پس بخواستم مثلا بهانه گیریه به خاطر من بیتوجه.
نه اون که کار کاملا درست بعد حرف نیست که تو پسر بزرگی هستی، پسر خوبی هستی، اون کوچولوه بلد نیست حرف بزنی گریه میکنه، ولی تو که حرف میتونی بزنی. خب چی میگی پسرم؟ یعنی بیارتش به اون خط، ولی خیلی آروم و بی‌اعتنا نسبت بهش، ولی بی‌توجهی نکنی، چون اون موقع به این نتیجه میرسه که غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. میدونی اون نگرانی رو داره، یعنی به هر حال بهش توجه میکنی. حرف این است که من خاطرم از پسر کوچک من بهش میگفتیم خب تو نگی یه جوری نگی من بفهمم، من نمیفهمم، درست حرف بزن و بگو لطفاً، که میگفت لفتن، بنابراین لفتن رو بگو و بذار حرف بزن ببینیم که چی میگی. ولی به هر حال این کاری نیست که بدون اشتباه و خطا و برخ از قاد جواب بد و منفی همراه نباشه عزیز. بالاخره اینجا اونجا یه چیزایی پیدا میشه که اشتباهات صورت بگیر، ولی خوشبختانه وقتی در مجموع مسیر و کار درسته، آخر کار نتیجه و پایان هم خوب خواهد بود. بنابراین خودتون اونقدر نگران نکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
آقا یه سوال خیلی کوچیک
بفرمایید.
وقتی که زهرا از خواب زهرش بیدار میشه همیشه عادت داشت که شیر بخوره، من برای شیر رو میریزم و میذارم میدم بهش، میگه که نه نمیخوام، دوباره میذارم روی صورت دوباره میگه میخوام، دوباره میدم دستش بعد میگه نمیخوام. یه وقتی این کارو این بازی باش میکنم که بدونه که من اصلا مشکلی ندارم با این کار، ولی یه وقتی میگم شاید کارم اشتباهی باشه،
نه بدون که با شما نمیتونی بازی کنه و شما به میلش عمل میکنی، نه اون بی نداره، اون تو دلش یه چیز فکر کنه، وقتی فکر کنه شما نمیفهمید که براش مهم نیست. یعنی حرفش اینه که من دارم بازی در میارم یا مسخره بازی در میارم یا هر چیزی، ولی مادرم نمیفهمه، بذار شما رو به بیهوشی کم هوشی متهم کنه.
آه یعنی هی من بذارم رو میز و هی بشکنم تا زمانی
که خواست... نداره. نه هر وقت خواست فکر کنید چی میشه بگید چون ممکنه بعدم بخوای بخوری میذارمش توی یخچال. یعنی همیشه حرفی هست که این انتخاب تو میکنی، منم با انتخاب تو راحت و راضیم، فشاری هم بد نمیارم، کاری هم کارش نداشته باشه.
پس قضاشم همونطوری بذارم جلوش، اگه خواست بخوره اگه نخواست جمع کنم؟
کاملا ببینید بچه ها رو اصلا از کار نندازید حتما عزیزم. همیشه گفتم بدترین خیانت پدر مادر این است که بچه هاشون از کار بیاندازه. وقتی بچه کاری رو میتونه بکنه با آهستگی، با اشتباه، با نقص، با ایراد بذارید انجام بده.
درسته. خیلی ممنون. خیلی ممنون.
خیلی
متشکرم برنامه خوبتون. خیلی خوبی داشته باشید. ممنون. خدا.
شنگ رجمن بابا باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس مثلث زحمت ریها واقعا نکبت، ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری، همچنین افسردگی، شیدایی و سرخوشی، دو قطبی مانیک دپرشن و نیز خشم و عصبانیت انگر ان اگریشن و چگونگی اداره کردن خشم انگر منیجمنت، همه موضوع کنفرانسی است که من از امشب سه شنبه 24 اپریل از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن آغاز میکنم و 8 هفته یا 24 ساعت هم ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100 خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام دکتر، حالتون خوبه؟ امیدوارم که.
مرسی، ممنونم، بفرمایید عزیز.
من دیروز صبح حدود ساعت 4 صبح به هر دلیلی که شب رفتم خونه، متاسفانه مثل یادم رفته بوده کلیدو از پشت در بردارم بیارم تو، نصف شب دو نفر وارد منزل ما شدن.
نه صبر کنید سب کنید. در شبی که شما کلید رو یادتون رفت بردارید، همون شب دزد آمده؟
بله بله. من متاسفانه.
شما از کجای امریکا تلفن میکنید؟
من از لس آنجلس، الان لس آنجلس هستم خدمتتون زنگ میزنم.
اون خانه است، آپارتمان چی عزیز؟
آپارتمان نه، من اینجا این اتفاق برام نیفتاده. خونه اصلی من لس آنجلس، ولی من شهر دیگه ای بیزنس باز کردم، رفت اونجا بودم. الان نزدیک 4 ماه بود که من در اونجا بیزنس داشتم، من به تنهایی اونجا بودم و یک شنبه شب من برگشتم از مسافرت که رفتم، دو مرتبه برگشتم به آپارتمانم.
نه من نفهمیدم خونه است یا آپارتمانه.
این خونه است، اینجایی که دزدی شد خونه، آپارتمانه ببخشید، ولی اینی که در الان که در لس آنجلس هستم خونه، ولی اونجایی که دزدی شد یک آپارتمانه.
خب وقت آپارتمان در ورودیش آزاده که مردم بیان پشت در یا سیکیوریتی داره؟
نه سیکیوریتی نداره، نه توی کامپلکس چندین آپارتمانه. یکیش هم
که شما کلیدو یادتون رفت از تو قفل
برده؟ من فکر میکنم این بوده، من چون در هر صورت اینا با کلید وارد شدن، با کلید در رو.
کجایی بودن؟ چه شکل تو چیزی؟
والا کجایی بودن؟
شما تو اتاق، شما توی
من خواب بودم. بله من خواب بودم، بعد صدای کلیدو شنیدم که در رو دارن باز میکنن. متاسفانه چون وسط شب بود، من تشخیص نمیتونستم بدم که من الان تو خونم در لس آنجلس هستم و یا در آپارتمان هستم. اولش فکر کردم خب کلیدو دارم باز میکنم، خب تو خونه، خب بچه‌م میاد در وا میکنه میاد تو. بعد احساس کردم یهو که نه، من خونه اونجا نیستم، من جایی هستم که تنهام و کسی وارد نمیشه، کلیدو نمیندازه میاد تو. بلند شدم از جام، از تو اتاق خواب اومدم بیرون، دیدم 2 نفر توی سالون وایسادن، از این بینیایی که دوتا سوراخ داره چششون اونجا معلوم میشد. بعد نشستم و گفتم که برای چی اومدین تو؟ گفت به انگلیسی بهم گفتن که اومدیم خانی شد کنیم، بخیر یک کلید تو یادت نره پشت در بذاری بری تو. بعد دیگه من خب از نظر روحی خیلی ازن نشستم. بعد بهشون گفتم که چی میخواین، هر چی احساس میکنین اینجا قیمتی هست، میخواین ورداریم بریم، فقط با من کار نداشته باشین. و یه مقدارم خودم کمکشون کردم، گفتم من یه مقدار جواهرات دارم توی خونه، یه مقدار مثلا چیزای کوچیک هست، این میتونه کمکتون کنه، بهتون میدم. گرفتن یه مقدار کیف پولمون که برداشتن، بعد رفتن یه مش اتاق خوابا رو گشتن. خب هر چیزی از نظر خودشون ارزش داشت برداشتن، و ولی خب من از نظر روحی یه مقدار زیادی فقط نشسته بودم و میترسیدم که الان چه بلایی قرار سر من بیاد. و بعد از اینکه از
شما مثلا اونا دوتایی با هم رفتن تو اتاقا؟
بله.
شما چرا از در نرفتید بیرون؟
من اصلا نمیتونم بگم دکتر، من اصلا فلج نشسته بودم، یعنی هیچ کاری از اصلا بر نمیومد، یعنی واقعا فلج شده بودم، یعنی اصلا فکرم به هیچ جا کار نمیکرد. من توی خونه یه دونه تیک چوب داشتم، به این فکر افتادم بلند شم با چوب حمله کنم، بعد دیدم واقعا عقلانی نیست چون من نمیتونم کمکی بکنم. ساعت 4 صبح هوا تاریک بود و ما فکر میکردم اگر هیچ فکری به سرم نمیزد میتونم اینو فقط راحت بهتون بگم، فقط یه مب نشسته بودم. بعد اومدن بیرون و بهم گفتن تو عجات تکون نمیخوری تا ما از اینجا خارجیم، و واقعیتش بازم من به حرفشون گوش کردم و نشستم. بعد از حدود یه نیم ساعت که احساس کردم میتونم از جام بلند شم برم تلفن بزنم، تلفن زدم به پلیس و پلیس اومد و رکوردش رو گرفت و من باید میرفتم سر کارم. وقتی رفتم سر کار دیدم نه، یه آدم نرمالی اصلا نیستم، چون یه کافه شاپه و من باید اوردر رو آماده میکردم تو آشپزخونه، و دیدم من تمام مدت دستم داره میلرزه و من نمیتونم حتی کوچکترین کاری رو روی گاز انجام بدم. شوهرم من وقتی فهمید خیلی ناراحت شد و گفتش که یا میای الان برمیگردی و من دارم بلیط هواپیما میگیرم، یا اینکه من مجبورم بیام.
و ما به دلیل اینکه درآمدمون از لس آنجلس و این کافیه که من باز کردم یعنی واقعا زیرو درآمده فعلا چون 3 ماه بیشتر نیست، من احساس کردم که نمیتونم به اون بگم بیا اینجا به من برس. گفتم نه، من تو هواپیمان فکر نمیکنم بتونم بشنم چون تپش قلب خیلی شدیدی داشتم. گفتم من سعی میکنم رانندگی کنم بیام، ولی الان اصلا من حال خوبی ندارم. اون وحشت اون دیدن اون آدم ها، از خواب بیدار شدن و دیدن اون آدم ها و محیط خونه آپارتمانی که الان هستم، یه محیط بسیار چون اول فکر کردم یه مقدار استراحت میکنم شاید بمونم، شاید بتونم 2 مرتبه رو پای خودم وایستم و اینو پشت سر بذارم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم. یعنی این یک کابوس بزرگی برام شده. واقعا
شما چند سالتونه؟
من 58 سالم میشه، یه چند روز دیگه.
فرزند چی داری؟
2 تا بچه دارم که هر جفتشون دانشگاه میرن، البته دخترم داره فارغ التحصیل میشه از رشته لا و پسرم هم داد اونم امسال فارغ التحصیل میشه از رشته بیزنس. دخترم هم دور ازم، اونم یک شهر خیلی دور قسمت ایست زندگی میکنه.
شما در لس آنجلس خانه تونه با همسرتون؟
بله، من و پسرم و شوهرم اینجا زندگی میکردیم، ولی فکر کردم که در شهر لاس‌وگاس چون شوهر من در اونجا بیزنس داره و ما خیلی تردد میکردیم به لاس‌وگاس میرفتیم و برمیگشتیم، به دلیل اینکه خب یه مقدار ارزونتر بود از نظر بیزنس و کار و حتی زندگی، من تو این فکر بودیم که شاید یواش یواش از لس آنجلس بریم به طرف لاس‌وگاس زندگی 2 نفریمون رو اینجا شروع کنیم، چون پسرم هم یواش یواش دیگه میخواد جدا شه و بره دنبال زندگیش. فکر کردیم شاید اونجا برامون راحت تر باشه، واسه همین من سعی کردم که من به تنهایی اول برم یه کار کوچیکی رو شروع کنم که بعد شوهرم به ملحق بشه. و این 3 ماه هم من اونجا تنها بودم، هم تنها تو خونه بودم هم تنها بیزنس رو کردم. آدمی هم نبودم که بخوام از چیزی بترسم و توی خونه من به اصطلاح خیلی شجاع همه بودم، ولی این خیلی روی من اثر گذاشته و نمیدونم حالا این یه چیز موقتی خواهد بود یا یه چیز دائمی میشه یا اینکه من دیگه آیا واقعا این قدرت و توان رو دارم مجددا برگردم سر کارم و کارم رو شروع کنم به تنهایی.
شما اونجا چی کار میکردید عزیز راجبه؟ شما اشاره کرد که بینفتم اونجا چای قهوه به کسی میدادید؟
بله، یه دونه کافه کوچولو باز کرده بودم که امید داشتم که بتونم یه چیزی باشه برای خودم، چون من مدتی که بچه هم کوچیک بودم و به زمانی که اینا رو به دانش گفتم من هیچ کاری نکردم، سعی کردم فقط در خونه باشم و
آخه این آدم در لس آنجلس خونهش باشه بره کافی شاپ در لاس وگاس باز کنه بره اونجا.
عرض کردم خدمتتون چون شوهر من اونجا بیزنس داره و ما هر هفته با هم دیگه میرفتیم و برمیگشتیم در اونجا، یعنی چیزی نبود که یه جای غریبی آنچنان نبود.
غریب هیچ جا نیست، ولی آخه من یه مقدار حرفاتون برای من غیر عادی عزیز، اون نمیفهمم.
اوکی، پس شاید از اولش اشتباه بوده، نمیدونم.
نه ولی کاری بود نرم، یعنی میخوام بگم بعدم ببینید عزیز، آدم میتونه کلید رو توی جای کلیدی جا بذاره، ولی اینکه همون موقع هم دوستهای نقابدار اونجا پیداشون بشه، یعنی همون، یعنی ببینید این احتمال اینکه دزدان نقابدار بیان توی اونجا ای بسا 1 در 10,000، احتمالی که آدم کلیدش رو جا بذاره 1%، یه دفعه تبدیل میشه به 1 احتمال 1 در میلیون. اونم شما 4 صبح برای چی رفتید خونه؟
نه من 4 صبح خونه نرفتم دکتر، من ساعت 7 و 8 از مسافرت برگشتم چون یک شنبه شب بود که فرداشم برم سرگاه، من 4 صبح خونه نبودم. من تو 4 صبح این اتفاق برام اتفاق افتاد. من ساعت حدود 7-8 شب رسیدم خونه، حتی من چمدونم هم بازم کردم، بعد رفتم دوش گرفتم و رفتم استراحت کردم، چون من معمولا باید 5 صبح خواب بیدارشم چون اونجا رو 7 صبح باز میکنم. دیگه فکر کردم بلش کنم دیگه میرم میخوابم، فرداش دیگه وقت بیشتری دارم، بعد از ظهرش میتونم به کارام برسم.
اوکی. حالا ببینید عزیز، آنچه که اتفاق افتاده در اصطلاح دقیق علمیش از پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی یه نوعی استرس، فشار روانی اجتماعی که به خاطر یک حادثه سخت و سنگینه، یه نوع وحشت بعد از حادثه هست و بنابراین درست مثل یک تیری که با آدم میخوره ممکنه کوچک و کم و با توجه به کل زندگی ناچیز باشه، ولی مثل یه گلوله هست و بنابراین آدم ها رو میتونه گیر بیاندازه و گرفتار کنه. با خودش خیلی جنبه ها رو داره، از این قبیل هست که خاطره یادش میمونه، هر چیزی شبیه و مانند اون اذیتش میکنه، بخواد خونه بره اذیتش کنه، تنها باشه اذیتش کنه، یعنی هر چیزی که یه شباهتی در یه جزئی با اون موضوع ها داشته باشه برمی انگیزه هارد رو. خیلی از اوقات هم ممکنه به صورت بدون توجه باشه، بنابراین فقط یه حال احساس خوبی رو نمی کنه و به همین جد است که درست مثل یه گلوله‌ای که باید بیرونش آورد یا یه خاری که در بدن هر اندازم که ناچیزه مسئله آفرینه باید از بدنتون خارج بشه. یه تکنیکی وجود داره به اسم EMDR، یعنی Eye Movement Desensitization Reprocessing، که برای پست تروماتیک استرس دیسوردر ازش استفاده میشه و افرادی هستن که دوره‌های ترینینگ و آموزش اون رو دیدن، یعنی روانشناسانی هستن یا روان درمانگرانی هستن که این دوران رو پشت سر گذاشتن و از این تکنیک استفاده میکنن. اساس این تکنیک هم این هست که شما رو در حالی که به یه هیپنوتیزم میبرن و بعد از شما به طرق مختلف میخوان، یعنی میخوان که آنچه که اتفاق افتاده رو بازگو کنید، ولی شما رو به نوعی که مثلا ممکنه در دستتون دوتا چیزی بگذارن که هر مثلا دو ثانیه یه دفعه تکون میخوره یا صدا میکنه و بنابراین از شما بخوان که با چشمتون، حتی وقتی چشمتون بسته است، به سمت دست راستتون و به سمت دست چپتون برید، در حالی که دارید داستان رو که چه اتفاقی افتاد بیان میکنید. اساس تئوری هم که خانم دکتر شاپیرو راه انداخت و هزاران نفر و صدها هزار نفر ازش استفاده کردن تو همکنون در ارتش امریکا هم برای پست تروماتیک استرس دیسوردر، سربازانی که از جنگ به ویژه عراق و افغانستان میان استفاده میکنند اون رو بسیار روش دادن، به نظر میرسه که کار میکنه و ذهن رو در حقیقت اون سوزن رو یا اون خار رو یا اون گلوله رو از بدن شما بیرون میاره. 4-5 جلسه معمولا طول میکشه تا اینکه اون خاطره به نوعی انرژیش از دست بده، سم و زهرش از دست بده و در ذهن و زندگی شما نقشی نداشته باشه. بنابراین میتونید در این باره کمک بگیرید. در دفتر منم دوستانی هستن که EMDR انجام میدن و میتونید به دفتر رو جان هست. EMDR، Eye Movement Desensitization Reprocessing. بنابراین اون تکنیکیست که برای Post Traumatic Stress Disorder و همطور که عرض کردم یه دی دوران ترینینگ اون رو دیدن برای اینکه یه نوع تخصص، به هر حال کسی میخواد که روان درمانگر سایکوتراپیسته ولی از این تکنیک استفاده میکنه. حتی برخی از اوقات میتونن از شما بخوان که اون ماجرا رو در حالت هیپنوتیز بیان کنید، ولی مثلا هر دو ثانیه سه ثانیه دفعه دستی به روی شونه شما میزنه تراپیستتون و بنابراین ناچار چشم شما میره به این سمت بعد بیاد به اون سمت. اساس گفتم تئوریش هم بر این است که سمت چپ مغز رو از خاطرات به یک اعتبار میشه خالی کرد یا زهر و سم رو، انرژی رو گرفت، ولی سمت راست میمونه. ولی با این تکنیک آنچه در سمت راست هستن به سمت چپ میارن و اون رو با بیانش تخلیه میکنن. به هر حال بحثی است که مقدار از نظر تئوری و نظریه جای گفتگو داره ولی در عمل کار کرده و همونطور که عرض کردم کسانی که در جنگ ها هستن و حوادث سخت و سنگین حالا یک بار یا چند بار براشون اتفاق میفته از این تکنیکی استفاده میکنن و از مدتی حال بهتری پیدا میکنن و تمام اون فلش بک ها و برگشتن اون حادثه و نگرانی های مربوط به چیزهای شبیه و مانند اون رو همشون از میگن. این برای تصادف اتومبیل هست، برای فرض کنید دزدی هست، برای آتش سوزی هست یا مواردی از این قبیل. بنابراین اگر دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنید شماره رو میتونم بتونم دفتر رادیو یا شما تلفن 310 273 7636 273-76-36 زنگ بزنید. مهناز خانم هستن، ازشون بپرسید بهتون ممکنه اسامی دوستانی رو بدن که بتونید از این تکنیک برای خلاص شدن از شر یه چنین حادثه خودتون دور کنید. ولی به هر حال اگه مطلبی نیست ازتون خدافظی کنم.
خوشحال شدم. اگر بتونم یه سوالی ازتون
بپرسم.
حالا شما اینجوری که صحبت فرمودین از اولش شاید این کار درستی نبوده.
نه من بحثم بحث اقتصادی و حفظ خانواده و رفت و آمد و ایناست عزیز. یعنی این که شما فرض کنید اگر یه علاقه ای به آخه شما یه استدلالی کردید که مثلا در اونجا هزینه های کمتره، ولی خب درآمد هم کمتره. این از نظر اقتصادی آدم میتونه بره یه جایی که هزینه های یک پنجم یا یه دهم لس آنجلسه، ولی اونجا درآمدش هم ای بسا یه بیستم لس آنجلسه. یعنی یه مقدار مزدر. و بعدم شما به هر حال ازدواج کردید، همسر دارید، خونه دارید، پاشید برید یه آپارتمان بگیرید اونجا، کافی شاپ. حالا یه برخی از وقت به من گفتید رفتم در لاس وگاس یه کازینو باز کردم. میگفتم خب از نظر قانونی اونجاست که میشه کازینو داشت، لس آنجلس حداقل در یه چارچوب خاصی به اجازه‌ای مخصوص میخواد. ولی کافی شاپ درست کردن یا چیزی از این قبیل به هر حال اینجا هم ممکنه بدون که آدم دو تا خانه و دو تا زندگی و دو تا و اینم به فاصله و جدایی باشه، به اون دلیل مسئله برای من مطرح بود. ولی حالا اون اصلا موضوع کم اهمیتی است. همینقدر که لطف کنید مشکل حل کنید و برای خوشحال شدم.
خب شما فکر میکنین تا زمانی که مشکل حل نشده آیا من فکر میکنم خب این فهمیدین که یه چند جلسه طول میکشه تا اینکه
میتونه تو دو هفته چهار تا مثلا چهار جلسه پنج جلسه میخواد میشه هفته یکی دو دفعه شو انجام داد. ولی به هر حال اگرم نه یه کار دیگه میتونید بکنید، شما میتونید سر کار برید، ولی مثلا با همسرتون برید یا با یکی از دوستان برید، چون تنها بودنتون معمولا ممکنه مسئله آفرین باشه. شنگون اجبان خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر ابی سرودی متخصص و جراح چشم و همه چیز مربوط به چشم حتی زیبایی چشم دارن. این است که اگر میخواید هم خوب ببینید هم زیبا ببینید و هم زیبا باشید، لطفاً به مطالب جالب و آموزنده ایشون بعد از چند پیام توجه کنید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.